بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد نوی جلسه 85 مورخ 21/1/92.
سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و سلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در تصویر جامع بود در عبادات حین الوضع مرحوم آخوند قدر جامعی رو تصویر کردند که عنوان مبهم به لحاظ وحدت اثر و آثار بود. از راه وحدت اثر پی به یک قدر جامعی بینها میبریم. به این قدر جامع اشکالاتی شده بود که اشکال دوم از حضرت امام و جمعی از محققین است. خلاصه اشکال این بود که این بیان نکته محوریش تمسک به قاعده الواحد است و قاعده الواحد اختصاص دارد به وحدت حقه حقیقیه و در غیر این مورد جاری نیست. عرض میکنیم که از این اشکال ممکنه جواب داده بشه. اولا این که برخی از فلاسفه و حضرت امام ادعا می کنند که این قاعده اختصاص بسیط من جمیع الجهاد داره، لذا فقط یه مصداق داره، آن هم وحدت حقه حقیقیه و ذات مقدس حق است که بعدم مبنایی را که فلاسفه دارن که حالا در جای خودش آیا این دلیل اصلا میتونه اون مبنا رو اثبات کنه یا نه، این یک بحث طویل و زیلیست. بعدم میگن پس ما یه صادر اول داریم، اون صادر اول چیه؟ عقل اوله که ما یعبر عنه و حکما، نظام جملیست که ما علیه میرداماد، وجود منبسطه که ما هو مختار عرفا، یا همه اینا رو ما تبدیل به یه واقعیت کنیم چنانچه تلاش ملا صدرا و حکمت متعالی این است. خود اصلا این دلیل ثابت میکنه این معنا رو یا ثابت نمیکنه جای مناقشه داره، جای خودش، حالا دیگه الان اینجا جای بحثش نیست. نکته ای که میخوایم عرض بکنیم این است که جمعی از محققین، بحث خیلی طویل و زیلیست واقعا و همین بحث رو با نگاه به روایات هم باید نقادیش کرد که جای خودش، نکته مهم اینجا این است که به حضرت امام عرض میکنیم جمع کثیری از محققین از فلاسفه اختصاص این قاعده رو به بسیط من جمیع الجهات قبول ندارند و شاهد علی به موارد استدلال حکما به این قاعده در حکمت توجه کنید. حکما برای اثبات صور نوعیه و عدم جواز اسناد آثار صور نوعیه به ماهیت جنسی، ببینید قاعده الواحد رو به کار میبرن یا نه، یا در این مبحث آیا ماده علیت برای صورت داره یا نداره. برای نفی علیت ماده برای صورت به قاعده الواحد تمسک میکنن یا نه. مراجعه کنید تحصیل بهمنیار صفحه 341 به بعد در بحث نفس، آیا نفس قوای متعدد دهه یا نه، آثار متعدده برای نفس قائم میشن، کل اثر یستلزم یک مؤثر رو، پس نفس قوای مختلف داره. به حکم الواحد و لا یستر منه الا الواحد. جالب این است که خود صدر المتألهین که جمعی از حکما از جمله حضرت امام به تبع ایشون اختصاص میدن قاعده رو به وحدت حقه بسیطه در مبحث غایت تباعد بین ضدین در اسفار جزء دوم صفحه 114 به قاعده الواحد تمسک می کنن یا نه، یا در بیان قاعده امکان اشرف توضیح می دن لو صدر الاشرف و الاخص معن لازم صدور الكثير عن الواحد. پس سر بسته فعلا، حالا اشکال دوممون مهمه، این اشکال اصطلاحی است که فلسفه جای خودش باید حل بشود. فعلا اشکال اول این که اختصاص قاعده الواحد به وحدت حقه بسیطه حداقل جمعی از محققین از حکما این رو قبول ندارد. ثانیاً و هو المهم، اون چه اینجا مورد نتیجه گیری خواهد شد این است که چه کسی گفته که مرحوم آخون در این مبحث و تصویر قدر جامع نظرشون به قاعده الواحد است. این نکته مهم است. اگر در برخی از موارد در اصول به قاعده الواحد مرحوم آخون تمسک میکنه، مگه ما هر جا ملائمت با اون قاعده داشت میتونیم به گردن مرحوم آخون بذاریم که تمسکشون به قاعده الواحد بوده؟ به نظر ما با این که در عبارت مرحوم آخون در این مبحث هیچ اشاره‌ای به قاعده الواحد نشده است، نظر ایشون در تصویر قدر جامع و این بیانی که دارن اشاره است به قاعده فلسفی دیگری که همین نتیجه رو میده. اولا عبارت مرحوم آخوند رو ببینی، ایشون میفرماین فإن الاشتراک فی الاثر کاشفون عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثر الکل فی بذاک الجامع. خب اینجا محشین کفایه معمولا میگن به حکم قاعده الواحد. دقت کنید، به نظر ما به احتمال قوی که قرینه هم برش داریم عبارت مرحوم آخوند و این مدعاشون اشاره به یک قاعده فلسفی دیگر و اون قاعده قاعده سنخیت بین علت و معلول است. در فلسفه ثابت شده است که بین علت و معلول باید سنخیت باشه و الا لازمش این است که هر چیزی علت هر چیز و هر شیء معلول شیء آخر باشه. لا محاله سنخیت تناسب رابطه‌ای بین علت و معلول هست. مرحوم آخون از این قاعده در ما نحن فی کمک میگیرند، میفرمایند شما میبینید موارد مختلف صلات در یه اثر شریکن، نماز دو رکعتی مسافر عمود الدینه، نماز چهار رکعتی حاضر عمود الدین است، نماز قاعد مستر عمود الدین است و ها کذا. از این که میبینی این ماهیات مختلف اثر واحد دارن، بین علت و معلول باید سنخیت باشه. نتیجه میگیریم یک قدر مشترکی در بین همه این ماهیات است که سنخیت با اون اثر داره، تناسب با اون اثر داره و همون موضوع الله. شاهد بر این معنا این است که اگر مرحوم آخون تمسکشون به قاعده الواحد بود، حکمت متعالیه رو از مکتب ملاهادی آموخته است، این قاعده رو فهمیده مرحوم آخون، اگه مستمسکشون این قاعده بود، آثار مختلف رو نمی شمردن تا بعد بعضی برگردن به مرحوم آخون اشکال کنن. الواحد لا یستر منه الا الواحد، اگه یک مؤثر است یک اثر باید داشته باشه، شما که برای این قدر مشترک 5 تا اثر شمردید، چطور به الواحد لا یستر منه الا الواحد و الواحد لا یستر الا من الواحد تمسک کردید؟ این اشکال ناشی از این نکته است که دقت نشده نظر مرحوم آخوند اگر به قاعده الواحد بود باید وحدت اثر قائل می شد، با حال این که آثار متعدده برای صلات برشمرده است. خب دیگه همین دیگه، همه این اشکالات همین دیگه. امام یه اشکال دوم مرحوم آخون میکنن، میگن قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد اولا اختصاص دارد به وحدت بسیطه حقه حقیقیه، ثانیا اگه قاعده باشه یک اثر باید باشه دیگه، معلول واحد باید صادر بشن علت واحد. این معالیل مختلف که شما شمردید یعنی چه؟ ما حرف اون همینه، اگه مرحوم آخون نگاش به قاعده الواحد بود نمیتونست معالیل مختلف رو اینجا بیاره، آثار مختلف در کفایه آورده، قربان کل تقی معراج مؤمن چنین چنین و نحوها و چندین اثر دیگه، اگه نگاش به قاعده الواحد بود خب نمیفهمید مرحوم آخون که اشکال میشه بیشون معالیل مختلف سوزش از علت واحده؟ او قدر جامع واحد وقت معالیل مختلف، چطور الواحد لا یستر منه الا الواحد وقتی که معالیل متعدده از علت واحده شد که؟ پس معلوم میشه اصلا نگاه مرحوم آخون اینجا بی قاعده نیست، نگاهش به سنخیت بین علت و معلول است و سنخیت بین علت و معلول قاعده است غیر از قاعده الواحد. و شاهد و علیه حداقل نگاه کنید به نهایت الحکمه مبحث علیت و معلول مرحله 8 اگر اشتباه نکنم مقاله 3-4 نگاه کنید، آنجا علامه طباطبایی میخواد برای قاعده الواحد دلیل بیاره، یکی از ادله بر قاعده الواحد رو قاعده سنخیت میاره، سنخیت غیر از قاعده الواحد است. نگاه مرحوم آخون ممکنه به این قاعده باشه. بفرمایید. پس دیگه قاعده الواحد جاری نیست اینجا، پس قاعده الواحد جاری نیست. این در حقیقت ممکنه اشکال به مرحوم آخون باشه اگر بگیم مرحوم آخون قاعده الواحد رو قبول داره، یعنی این در حقیقت عبارت اخرى از لو نیست که حضرت امام میگن، میگن این واحد در قاعده وحدت بسیطه حقه حقیقیه. وقتی وحدت بسیطه حقه حقیقیه وجوه مختلف نداره، الوان مختلف نداره مثلا. که حالا از کدم خیلی این بحث این قاعده الان آقایانی که این قاعده رو در ذات واجب به کار میبرند و خب خیلی هم تلاشای عمده‌ای شده، شرح اشارات محقق توصیر اشاره کردیم، ببینید حرفای ملا صدرا رو ببینید، حرفای فخر رازی رو ببینید. یکی از نکاتی که این قاعده در ذات واحد نمیتونه سریان داشته باشه به نظر ما، الواحد و لا یستر منه الا الواحد، اینه که ذات واحد در عین وحدت مجمع همه کمالات هست یا نه. این نکته خوبه، کسی داری دقت کنه میتونه همین قاعده الواحد رو اینجا بزنه نگاه فلاسفه رو با این نکته. این هم میشه نگاه عرفانی و وقتی صد درصد اگه سنخیت در امور خب نه، همونجا هم معلل به اغراض بوده یا نه، یعنی در امور اعتباری سنخیت معنا نداره، یعنی هیچ غرضی رو هیچ ارتباطی رو بین اینها